بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
در مسئله 52 در آخر مسئله این بود که اگر اقرار کنه عامل به حصول رب، اقرار کنه به این که رب حاصل شده ولی بعدن ادعا کنه تلف را یا ادعا کنه خسارت را و قال انش تبحت فی حصوله، بگه من اشتباه کردم در حصول رب، لم یسمن من، این حرف بعدی از عامل مسمونی است، لانه رجوع عن اقراره الاول، برای اینکه این برگشت از اقرار اولشه. ولیکن اگر اینطور بگه، بگه ربه تو ثم تلف او ثم حصلت الخساره قبل من، که خلاصه عامل اگر بیا بگه که ربه تو رب به دست آوردم، بعدن بیا یک حرفی بگه که انکار اون حرف اول باشه، بگه که نه خسارت کردیم یا مال از بین رفته، من اشتباه کرده بودم، نشتبه تو فی حصول رب، این میگه قبول نیست، برای خاطر اینکه برگشت از اقرار اوله. برای اگر بیا بگه نخیر ربه تو بعد ثم تلفه یا ثم حصلت الخساره، میخوام بگه در اولی که اون وقت ربه تو گفتم ربی وجود نداشت، واقعا من اشتباه کرده بودم، اگر اینجور باشه قبول نمیشه، چون این رجوع و برگشت از اقرار اولشه. اگر نخیر بگه ربه تو اون وقت ربه تو گفتم رب وجود داشت، دو روز بعدش خسارت به وجود آمد یا تلف به وجود آمد، این قبل من. حالا این دو تا مطلب میشه، مطلب اول که مورد بحثی، اگر عاملی اقرار کرد به این که رب به وجود آمده، بعدن آمد گفت به این که رب وجود نداشت، خسارت بود، خسارت داشتیم، آیا این باز هم قول عامل مقبول یا نه؟ چون بحث ما در این بود که عامل قولش مقبوله، چون عامل امینه و لیس الا الامین الا الیمین، اگر ادعای تلف کنه، ادعای خسارت بکنه، همه اینها قول عامل مقبوله. حالا ما خواهمین در اینجا آیا این گفتن ربه تو بعد آمده گفته خسارت به وجود آمده، این قول بعدش که مکذب قول اول هست، این باعث میشه به این که دیگه قولش قبول نکنیم یا نه خیر این باعث نمیشه قولش قبول بکنیم؟ عروه میخواه بگه که اگر اینجور شد، چون رجوع از اقرار اوله، قولش مقبول نیست دیگه. حالا ببینیم که ما اینو میتونیم قبول کنیم یا نه. در اینجا هم اغلب حاشیه‌ای ندارن الا بعضی ها که عرض میکنیم. در جواهر، فقط دیم که جواهر را مثل این که اون که نوشته بودم صفحش ظاهرن در حدود صفحه 400 باشه، این مطلب که عرض کنم در جواهر ظاهرن بعد از عمر، در جواهر چون مطلب در شرایع هم هست، بعد از این که در شرایع گفته به این که اگر عامل بگه ربه تو ثم رجع، قولش قبول نیست و کذا لو ادعا الغلط، اگر ادعای غلط و اشتباه هم کنه قولش قبول نیست. جواب شرایع اینطور گفته. در شرح این عبارت در جواهر آمده اینو تقریر کنه، گفته سه تا قاعده ما داریم. یک قاعده اقرار لغلا علی انفسهم جائز، این آمده اقرار کرده به این که ربه تو ما رب به دست آوردیم، این اقرار است علی انفسهم دیگه، چون رب اگر به دست آورده باشه یه مقدار مال خودش، یه مقدار هم باید به مالک بده. قاعده دیگه داریم که انکار بعد الاقرار مسمونیست، اینم یه قاعده است، این آمده است و انکار کرده بعد الاقرار، نباید پس در این صورت این انکار شما بپذیریم. قاعده دیگه داریم به این که قاعده سماع دعو الامین، آدم امین دعواش مسموعه. خب اینجا سه تا قاعده شد، یک قاعده اقرار الالم مثلا جائز که این اقرار کرده ما رب به دست آوردیم، یک قاعده این است که انکار بعد الاقراره که گفتن گفتن خیلی خسارت به دست آوردیم نه رب. حرف دیگه هست به این که آدم امین دعواش مسموعه، اقتضا میکنه به این که ما حرف بعدیش قبول بکنیم، ممکنه در حرف بعدی هم توجیه داشته باشه. اول گفته ربه تو، بعد گفته خسارت، ممکنه بگه نخم به دفتر مراجعه کردم اشتباه کرده بودیم، خلاصه ممکنه یه توجیهی هم برای حرف خودش داشته باشه. و شما مطلقا میگید به این که انکار بعد اقرار مسمونیست، اینی چطوری مثلا بگیم که این انکار یا انکار؟ خلاصه صاحب جواب، حالا حرف صاحب جواب رو عرض کنم. صاحب جواب هم گفته به این که اینجا سه تا قاعده است، یک قاعده اقرار الالم جائز، یکی قاعده این که عدم سماع انکار بعد الاقرار، یک قاعده این که سماع دعو الامین، ولی گفته اون اولی بر اینها مقدمه. این اقرار کرده لانفسهم جائز که ما رب بردیم. قاعده سماع دعو الامین این در جاییست که مسبوق نباشد به یک اقراری برخلاف حرف بعد، اونجا دعوای امین ما قبول میکنیم که قبلن چیزی برخلاف این دعواش نگفته باشه. این قبلن برخلاف دعوای فعلی چیزی گفته، قبلن گفته ربه تو، حالا ادعا میکنه به این که ما خسارت کردیم دیگه. بنابراین اون قاعده سماع دعو الامین شامل اینجا نیست، اگر شامل هم بشه تخصیص میخوره. عام است و خاص است، بله دعوای امین مسموعه الا در جایی که اقراری قبلن برخلاف این دعوا داشته باشه، اونجا اقرار رو اقلال مستهم مقدم است بر قاعده سماع دعو الامین. اینجوریشان گفتن. پس بنابراین این دعوای این که بعدن میگه که نه خیر خسارت کردیم، این قولش مسموع نیست. بعد گفته علاوه بر این، دقت کنید، بعد میگه علاوه بر این که این قولش مسموع نیست، چون اگر قولش مسموع بود قولش میپذیرفتیم با قسم، ولی نه، این دعوای بعدی مسموع نیست، قسمش هم کاری از پیش نمیبره. بعد پارا بالاتر میذاره، میگه حتی اگر بیانه هم بیاره باز بیانه مسموع نیست، اگر بیانه آورد که ما خسارت کردیم بازم بیانهش مسموع نیست. چرا؟ برای خاطر که بیانه اونجا مسموعه که شخصی قبلا یک چیزی که تکذیب اون بیانه ازش استفاده میشه ازش صادر نشده باشه. بیانه حالا آمده میگه خسر، بیانه اقامه کرده برای خسارت، بیگین اقامه کرده بر خسارت، ولی خودش قبلا گفته ربه تو ربهنا. اینجور بیگینه کسی که قبلا چیزی خودش گفته باشه که مکذب بیگینه خودش باشه، بیگینه اون شخص هم مسموع نیست. بس این شخص دیگه نه خسر توی بعدش مسموع است با یمین، بیگینه هم اقامه کرده بیگینهش هم مسموع نیست. باید دویم سراغ طرف مخالفش، مخالفش که اون مالکه اون چی میگه، اگر او قسمی داشت قسم اون داشت بگینه اقامه کنه و اینطور چیزا. حرف سال جواهر ایشان اینطور مش کردن که میخوان بگن که این شخص قولش که میگه خسارت کردیم مسمونیست، با بگینه هم مسمونیست، ببخشید با قسم هم مسمونیست، بگینه هم بیاره مسمونیست. ایشان اینطور گفتن. عرض کنم که در مبان العروه صفحه 177 آمده اشکال کرده که چون ایشان گفتن که صاحب عروه لعنه رجوع عن اقراره الاول، اول گفت رب بردیم بعد گفت که نخیر خسارت کردیم، این ایشان گفت که این قول بعدی از این جهت قبول نیست که رجوع از اقرار اولشه. ایشان اشکال کردن که این رجوع بودنش محل اشکاله بلکه محل منعه، برای اینکه رجوع اون وقت رجوع است که انکار بعد الاقرار باشه. این کار بعد اقرار اونجاییست که نفی و اثبات هر دو بر یک مورد وارد بشه. مثل یه نفر اول بگه که اقرار کنه که من به زید 1000 تومان بدهکارم، بعد فردا بگه 1000 تومان بدهکار نیستم، که هر دوشان بر یک جا وارد میشه، این میشه انکار بعد اقرار. ولی این شخص اونطور نمیگه، اول گفته ربه تو، و بعد ما این کار نمیکنیم، رپ به دست آوردیم. بعدا آمده میگه به این که نخیر، ما خسارت کرده بودیم، من نمیدانستم، یا اینکه حواسم نبود. فرصه توجیه داره میکنه، یا به دفترم راجعه نکرده بودم، یا از فلان کس از اون دفتردار نپرسیده بوده بودم، از این قبل چیزا داره میگه. ایشان میگه که این در صورتی انکار بعد اقرار است که در یک مورد باشن، و این نخیر یک دعوایست بر خلاف ظاهر کلام، چون کلام اول ربه تو گفت، ظهور کلام خب حجت دیگه، ظهورش نیست رب بردیم. حالا داره توجیه میکنه به این که من که گفتم رب بردیم، اشتباهی شد، به دفترم راجعه نکرده بودم، از فلان کس نپرسیده بودم. به عبارت اخرى میگه دعوای اشتباه مستدم میشه با ظهور کلام، با اون تصادم پیدا میکنه که اون کلام اولی ظهور داشت در جد و در مطابق واقع بودن، ظهور داشت در عدم غلط و عدم اشتباه، و این هم قبول داره من چین حرفی گفتم. الا اینکه این شخص میگه به این که به دفترم راجعه نکرده بودم، اشتباه کرده بودم. خب اشخاص بعدن ادعای اشتباه کردن، بله، حرف بعدی باید اثبات کنه، باید یا قسم بخوره که اشتباه کرده بود، نیستی باید باشه، اما این طور نیست که به کلی این حرف بعدی مسمونه باشه. بس عروه گفته حرف بعدی اصلا مسمون نیست، ولی به قسم هم بخوره. صاحب جاری گفته بیان هم بیاره مسمون نیست. ایشان میگن نه خیر، این رجوع از اقرار اول نیست، بلکه این توجیه اون هست. میخوام بگی بله، اقرار اول روی اشتباه بوده اینا، بنابراین اگر قسم بخوره میپذیریم. در مستمسک اینجا کلامی هست که مفصل در صفحه 398 مستمسک جلد 12 ایشان بعد از این که عبارت شرایع را ذکر کرده، همین که شرایع گفته که لو قال ربحت و ثم رجع او ادعى الغلط لم يسمع، عبارت تذکره هم ذکر کرده، تذکره لو قال ربحت الفا ثم قال غلطت، اگر بگه که 1000 تومان استفاده بعد که غلط کرد، اشتباه کردم، و انما ربحت معتن، اینجور بگه او تبینت انه لا رب، یا بعدن رفتم تفحص کردم رب نداریم، او قال کذبت فی الاخبار، یا بگه دروغ گفتم خوفا من انتزاع المال، اول گفته ربحت و بعد گفته دروغ گفتم، چون میگه اگر نمیگفتم ربحت مال را صاحب مال دست من میگرفت، خواستم که از دست من نگیره، در دست من باشه، بعداً به کار بریم بلکه استفاده به دست بیاریم. خلاصه خودش این توضیح میکنه. اینجا تصریحات لم یقبل رجوعه، لانو اقر به حق علی ثم مرجع که سایر اقاریر، کسی که اقرار کنه به حق علی ثم مرجع، رجوع بعد اقرار قبول نیست. خب عرض کنم که ایشان کلام شرایع را ذکر کرده، کلام تذکره خواندم ذکر کرده، حرف جواهر رو هم ذکر کرده، بعد ایشان ایراد کرده بر جواهر، گفته بر این که این که گفتن که انکار بعد اقرار مسمونی است، همون حرف مبانی العروه، این در جایی است که انکار کنه اقرار خود را، یعنی نفی و اثبات بر یک جا وارد بشه، مثل بگه که 1000 تومان استفاده کردیم، بعد لحظه 1000 تومان استفاده نکردیم مثلا، ولی اگر بیاد یه توجیهی به کار ببره، میگه بله گفتم 1000 تومان استفاده کردیم، ولی که بعدم به دفترم راجع کردم، اشتباهی مثلا بوده است، یا از دفتردار پرسیدم، یا تحقیق کردم، یا اینجور من گفتم برای تقیه بود، برای توریه بود، مثلا یه قرضی عقلایی داشتم اینجور من گفتم، این نمیگن انکار بعد اقرار، به این نمیگن ایشان گفتن. بنابراین ایشان میگن وجهی برای رد حرف ایشان نداریم ما، ردی برای رد حرف قبلیش. اگه گفت اشتبهت او غلطت او ما قصدت الواقع و انما کان اخبار توریتن، من اخبارم توریه بود، خودش توجیه میکنه، لا به قصد بیان الواقع، بل به قصد تخلص از ضرر، یا اینکه اگر اونجور نمیگفتم ضرر وارد میشد، اونجور گفتم که ضرری مثلا دفع کرده باشم، بنابراین این انکار بدل اقرار نیست. بعدا وقت کلام شرایع را هم قبول نداریم، مستمسک گفته، کلام تذکر را ما قبول نداریم، در مطلب هم که اجماع اینیست و اینها، وقتی بله متحصل اینجا 3 احتمال هست. حالا بینید شما بعدن چی میفهم. احتمال اول اینه که این شخص که آمد گفت که ربهنا فایده بردیم،
بعد فرداش اومد گفت نخیر فایده ای نبرده ایم، حرفش قبول نکنیم اصلا، نه به قسم و نه به بینه ای که اگر بتان اقامه کنه. این صاحب جواهر میگفت بعد از اینکه اینطور گفت دیگه ما حرف بعدی قبول نیست، نه به یمینش و نه اگر بینه اقامه کنه. این یه بود. قول دوم این است که عدم السماع الا مع البینه. بگیم نه خیر، اینجور که گفت با یمین قبول نمیکنم دیگه حرفشه، چون برای اینکه اون دلیلی که لیس علی الامین الا الیمین شامل اینجا نمیشه، اون امینیست که بعد از اقرار حرف برخلاف اون نزنه. اما خب دلیل دال علی حجیت البینه چرا شامل اینجا نشه؟ بس حرفش قبول کنیم با ارسن بینه. اینم قول دومه. سوم السماع مع الیمین، اصلا نخیر. بگیم خب امینه، کاری که نکرده این. خب انسان اشتباه زیاد میکنه، این بنده خدا میگه اشتباه کردم، توجیه میکنه حرف قبلیشه، بنابراین ما اینجا حرفش قبول کنیم با همان یمین دیگه. خب این سه تا حرف شد و دلیل سه تا حرف هم معلوم شد، خودش اختیار میکنه که نخیر حرفش قبول کنیم با همان یمینش، برای خاطر که انسانیست و انسان عادی اشتباه میکنه، برای حرف قبلش هم توجیه داره. این انکار بعد اقرار نیست، این شرح حال اقراره که اقرار اول به این اساس بوده. بله اگر کلام بعدی نمیگفت کلام قبلی علی حجیت باقی بود، نمی خب داره توجیه میکنه. حالا اگرم بخوایم ما تردید کنیم، شما میگه خب روایات داریم در باب اجاره که ان اتهمته فاستحلف. خب اگر یک نفر آدم امین را یه وقت بهش سوء ظن پیدا کردی، متهمش دانستی، قسم بهش بده. حالا شما میگی این آدم اگر اینجور نمیگفت من از حرف این سوء ظن پیدا نمیکردم، حالا که آمد اول اینطور گفت و بعد اینجور گفت یه سوء ظنی پیدا کردم. روایاتی داریم در باب اجاره که در وسائل باب 29 از ابواب کتاب اجاره که در صفحه 275 جلد 13 وسائل مذکوره، جلد 13 وسائل صفحه 275 باب 29 از ابواب اجاره، حدیث 16 11 17 هست که یک شخصی که امین شد کاری به اون مراجعه کردی، امین قولش قبوله. این اتهمته فاستحلف، اگر سوء ظن بهش پیدا کرده متهمش دانستی بهش قسم بده. بله از این جهش هم میگن که قول ثالث قویه، و این است به این که قول این شخص قبول کنیم و توجیهش قبول کنیم با یمینش. خب قسم نخورد بگنه آورد که بگنش هم خب مورد قبول هم. در مفتاح الکرامه صفحه 517 جلد 7 در مفتاح الکرامه صفحه 517 جلد 7 گفته قد صرح به عدم قبول قوله فی دعو القلط بعد ذلک، تصریح کرده به اینکه قولش در اینکه ادعای اشتباه کرد مسمونی است، با قسمش هم مسمونی است، فل مبسوط و شرایع و تذکرت و تحریر و ارشاد و جامع المقاصد و روز و المسالک مجمع البرهان و الکفایه. بعدا میگه حتی بعضی گفتن توجیه هم بکنه توجیه نکنه خلاصه قبول نیست، اینطور میگه شان. بله حالا در حاشیه عروه هم اینجا امام رضوان الله علیه حاشیه داره، حرف صحابه عروه رو قبول کرده، ایشون هم مثل صحابه عروه میخوان بگن که قولش قبول نیست، قولش قبول نیست با قسمش، حرف صاحب جوارده میخوام بگن که بگینه ورد بگینش هم قبول نیست، اون یک قدم بالاتر است. حاشیه حواشی پیشمنده هست، فقط از اینجا اون عروه های چاپ قدیم دارم، حاشیه سید جمال گلپایگانی حاشیه قدما رو داره، اونجا ده الاغوا سما و دعوال قلط اول اشتباه او نحوه هما فل اقرار. گفت اغوا این است که ادعای غلط کرد یا ادعای اشتباه کرد قبول کنیم و این رجوع از اقرار سابق نیست، و بلکه دعواییست بر خلاف ظاهر دعوای اول، و اگر بینه یا مثلا یمینی باشه از ظاهر اول دست برمیداریم و قبول میکنیم. حالا بالاخره اینجا عبارت عروه رو یه دفعه دیگه بخونم ببینم شما چی میفرمایید. گفته ولو اقر به حصول رب ثم دعا ثم بعد ذلک ادعى التلف او الخساره و قال ان نشتبهت في حصوله لم يسمعم. اول ادعا کنه که رب بردیم، بعد ادعا کنه که مال تلف شده یا خسارت بردیم و من اشتباه کردم در حصول رب، لم يسمعم لانه رجوع عن اقراره الاول، این اقرار از اول برگشته. ایشون اینطور میخوام بگم، حرف بعدی به خیلی بحث نداره. ولیکن لو قال ربه تو ثم تلف، بله این رب بردیم برای 5 روز دیگه تلفه، او ثم اصلا خسارت اون قبل من اون بحث نداریم. حالا بالاخره ما اینجا حرف عروه و محشین عروه امام رضوان الله علیه، آقای بروجردی هم اینجا حاشیه نداره، اینا رو مثلا ما قبول بکنیم یا بالاتر حرف صاحب جواهر مثلا بگیم که قولش که قبول نیست با قسم بگینش هم مسمونی است، یا حرف مستمسک که قبول کنیم نخیر قولش قبول است با بگینه. در تمام جاهایی که تنازع هست میزان فصل خصومت یا بینه است یا یمین. بدون بینه و یمین هیچ خصومتی فصل نمیشه، و هر کجا میگیم بین که قولش قبوله، معناش قولش قبول است با یمین. وقتی که دعوای محکمه کشیده شد و تنازع که اینجا فرضینه به محکمه کشیده شد، بدون بینه و یمین فصل خصومت نمیشه. لیس علل امین الا الیمین، امین باید قسم بخوره. هر کسی که یقبل قولو، یعنی معنیش یقبل قولو مع یمینه، بدون یمین نیست. خب حالا اینجا بحث این است که آیا این شخصی که اینجوری گفته، آیا به قول از امانت افتاده که یقبل قولو مع الیمین دیگه نیست یا هست؟ یعنی اون دلیلی که دال است که امین قولش با یمین قبوله شامل اینجا نمیشه، به نظر بنده میشه. برای خب انسان به اصطلاح جایز الخطا است، اینطور نیست که انسان امین باشه، معصوم که نیست. اگر آمد چیزی گفت امروز فرد گرفتن خیلی تفحص بیشتری کردم، تحقیق کردم، به دفتر مراجعه کردم، از دفتردار پرسیدم، مثلا تحقیق بیشتر کردم، من اشتباه کرده بودم، نه خیر آقا خسارت کردیم، این خارج از مساق عدله نیست. امین هم که هست دیگه، بله باید قولش قبول بکنیم. به نظر بنده مشمول عدل. انکار بعد اقرار که شامل اینجا نمیشه. اونه که انکار بعد اقرار در جایی است که انسان بیاد انکار کنه، نه توجیه کنه. این توجیه داره میکنه، این شرح میده حال اقرار قبل را. میگه اقرار قبل مبنی بود بر عدم دقت، رفتم من دقت کردم، تحقیق کردم، این طوریه. به نظر بنده همین حرف مستمسک، مبان العروه، اینا رو میتونم گفت. اون ادله هم که داشتیم، روایات که ان اتهمت فاستحلفه، بله اگر یه جا بدانیم که اون دروغ داره میگه خب از محل بحث ما خارجه، اگر یه جا بدانیم که نخیر اون دروغ داره میگه از محل بحث ما خارجه، اما جایی که نخیر اینطور ندانیم دروغ بگه، دعوا باشه، نزاع باشه، به نظر بنده باید یمینش قبول باشه. بله این مسئله 52. حرفایی که گفته شده در اینجا همینا بود که خدمتتون عرض کرد. اما مسئله 53، از اختلافا فی مقدار حصت العامل و انه نصف الرب مثلا او ثلث قطن مقود المالک. بله از کلم انکار بعد اقرار اونجاییست که انکار باشه، این انکار شرح حال اقرار اوله. انکار بعد اقرار نیست که مثلا امروز بگه من 1000 تومان استفاده کردم، یک لحظه بعدش بگه نخیر استفاده نکردم، که این نفی اثبات بر یک جا بخوره بدون شرح و توجیه. ولی میخوایم ما ادعا کنیم در اینجا این شخص آمده اون اقرار اول خودش را انکار نمیکنه، توجیه میکنه. بله همین که عرض کردم، مثلا فرض کنید که آمد گفت که رپ بردیم امروز، ما خیلی خوشحالم شدیم، دعا هم دربارش کردیم، اون مالک. فردا آمد گفت رفتم نخیر، من تحقیق بیشتری کردم، به اون دفاتر اصلی رو مراجعه کردم یا از دفتر دارا پرسیدم، حساب کردم و اشتباه کردم. خب انسان اشتباه میکنه گاهی دیگه. بله، این انکار بعد الاقرار نیست، این اون اولی رو اشتباه کردیم. یا ممکنه یک وقت نه تنها اشتباه، یک محمل دیگه ذکر کنه، بگه زید اینجا بود، زید ابن عمرو، از این جهت من از او توریه کردم، اون فکر نکنه که مثلا ما ضرر کردیم اینا فردا فلان کار بشه، یک مصلحت اقلای مثلا ذکر کنه، از این همه چیزا دیگه. خلاص اینجا نمیتونه بگه انکار بعد الاقرار هست، این انکار بعد الاقرار نیست، این توجیه میکنه اون کار قبلشه. نمیتونیم بگیم که از مساق دلیلی که دال است که لیس علی الامین الا الیمین امثال این خارج باشه. بله این قولش، بله اگر وقت بدن دروغ میگه من، اما چندی که ندانستیم میگه اشتبه، تو ظاهرا قولش مسموع باشه. بله نه خیلی یه وقت این است که میگه ما رپ بردیم فردا می خسارت کردیم، بالاخره ما ازش میپرسیم که شما دیروز چرا اینجوری گفتیم امروز اینجوری گفتی. اگر پرسیدیم توجیه کرد، توجیه عقلایی بود، خب میگیم از مساق ادله خارج نیست. اگر نخی توجیه نکرد، شاید وقتی از مساق ادله خارج باشه. ما این ادله، اون ادله که داریم که امین باعث قسم بخوره و قسمش مقبوله، در جایی است که کار عقلایی باشه، مطابق روش عقلا باشه. افراد عادی که نوعاً معصوم نیستن. اگر آمد فردا گفت بله ما به دفتر مراجعه کردیم، دفتردار پرسیدم بعد اشتباه شده بوده مثلا، خب این چرا قبول نکنی؟ بله بله خب بفرمایید. موارد فرق میکنه که ما باید به عرف مراجعه کنیم. بله اگر یه وقتی مثلا ما یقین پیدا کردیم که دروغ میگه مثلا این طور چیزا، اون محل بحث ما نیست. ولی روی روش عادی میگیم، روی روش عادی اگر یک شخص اومد امروز گفت ما رپ حاصل کردیم، بعد گفتیم بهش برو بیشتر تحقیق کن، رفت و تحقیق بیشتری کرد و به دفاتر رو، آخه همه کارا که به این سادگی نیست، بعضی کارهای تجاری هست که خیلی پیچیده است و دفاتر و مدارک اینا زیاد است، رفت و بیشتر مدارک زیر رو کرد، اومد گفت من اشتباه کرده بودم. حالا آورد، حالا اینا که مطلق گفتن، ما همین جمعی توجیه داشته باشه، ما میگیم ما منظور همینه، باید توجیه داشته باشه. حالا توجیهش یا با آوردن اوراق و اسناد و مدارک به هر چی باشه. خلاصه ما مثل اینا نمیتونیم بگیم که اگر آمد گفت اشتباه کردیم قبول نکنیم، ما میگیم نخیر تو نیست. اگر آمد گفت اشتباه کردیم و یه توجیهی کرد، توجیه عقلایی کرد، به قول شما یه رفت مدارک و اسناد را آورد یا چند نفر دفترشناس و کارشناس آورد، خلاصه این تو نیست که گفتی که اشتباه تو قبول نکنی. ما میگیم اگر که توجیه و غلایی داشته باشه ما میپذیریم، ما این تو رو خارج کنیم. بله اگر یک جایی بود که دانستیم که یقین داره که دروغ میگه مثلا یا قرار این دروغ میگه، اونجا رو نمیخوام بگیم. بله میخواد شرح بده اون حرف اول از روی دقت نبوده، بعد رفتیم دقت بیشتر کردیم، تحقیق زیادتر، معلوم شد به این که ما اشتباه کرده بودیم. حالا اسم شرح چی میذارید؟ آمده است و میگه توجیه کنه، میخواد بگه به این که اون اقرار اول من روی دقت کامل نبود. اینا گفتن که مطلقا بعدن مسموع نیست، ما میخواییم بگیم نه، اونجا که توجیه و عقلایی داشته باشه اونجا مسموعه. میام میگه نه حرفی اول من گفتم روی دقت کامل، رفتم دقت کامل، تفحص بیشتر و اینطور چیزا، راجع به مدارک اینطور چیزا میخوام عرض کنم. بله اگر دیگه دیگه همین که عرض کردیم. خلاصه این عرفن اگر توجیه کرد، این رو انکار بعد الاقرار نمیگن، از مساق دلیلی که دال است بر اینکه امین باید قسم بخوره خارج نیست. بله، خب اینم مسئله 52. مسئله 53، از اختلاف فی مقدار حصت العامل، اگر مالک و عامل با هم اختلاف کنن، حالا رفته است و یک سال دو سال مثلا بیشتر کمتر کار کرده عامل، بعد آمدن و ربح هم به دست آمده، میخوان ربح تقسیم کنن، اختلاف کردن در مقدار حصه عامل. مالک میگه حصه شما از ربح ثلث مثلا، ولی عامل میگه حصه من از ربح نصف مثلا. از اختلاف المالک و العامل فی مقدار حصه العامل، و اینه مثلا، از اختلاف ها فی مقدار حصت العامل و انه نصف و سلسو قدم قول المالک، قول مالک مقدمه. و ایشان اینطوری گفتن که قول مالک مقدمه. حالا ببینیم که به چه دلیلی قول مالک مقدمه، چرا قول مالک مقدمه. باید طوری مسئله را شما برسید که خلاصه خودتان فتوا بدید. حالا دیگران گفتن نقل برای این است، خانه چی دیگران چی گفتن اینا. مثلا در تذکره در صفحه 244، اون چاپ که پیش بنده است، در تذکره صفحه 244 جلد دوم گفته لو اختلفا فی قدر حصت العامل من الرب فقال المالک اشترت لک الثلث و قال العامل بل نصف فالقول و قول المالک مع یمینه و عدم بینه اند علماء اینا. ایشان گفت حتی اند علماء اینا اگر یمین باشه بینه قول مالک. و به قال ثوری و اسحاق و ابو ثور و اصحاب الرأی و ابن المنذر و احمد فی احدى الروایتین. اصحاب الرأی به طرفداران ابو حنیفه میگن، احمد کمان احمد ابن حنبله. لان المالک منکرون لمدعا، دلیلش خوبه، مالک منکره، اون میگه نصف، این منکره، میگه نخیل سلس. ول قول قول المنکره مع الیمین و قال الشافی یتحالفان، دقت کنید، لأنهما اختلفا فی عوض العقد و صفته، برای اینکه اینا اختلاف دارن در اینکه عقدی واقع شده، کیفیت وقوع عقد چه بوده. ضاربت که الان نصف عامل، میگه اینجوری گفتیم، مالک میدید نخیل زاربت که قلع سلس گفتم، بس یکی عقدی واقع شده، اختلاف دارن در کیفیت عقد. این ید دی هازا و یون کرما یقول، اونم ید دی هازا و یون کرما یقول، گفته تحالف میشه. فشتبه اختلاف متبایی، فعشبه اختلاف متبایی فی قدر سمن. ولی خودش حالا چه میگه، خودم تذکره ولی معتمد و ما قلنا. حالا این دلیلش ها، این دقت کنید چون باید این چه درسته یا نه. لأن الاصل تبعیت الربح للمال، برای اینکه اصل است که رب تابع مال باشه، مال مال مالکه، رب هم مال مالک باشه. وقت در اینجا برمیگرده میخواد بگه دعوا به زیاده و نقیصه، این مال مال شماست. یه نفر آمده میگه من از این مثلا 10 تومن مال منه، مال من شده، منتقل من شده. شما میگید خیلی 5 تا منتقل شده به شما، مال قولی که مقدمه، قول مالک، برای اینکه این یده کمتر منتقل شده، یده بی که بیشتر منتقل شده. اینطور میگه لأن الاصل تبعیت الرپل المال، بله ولی حرف دیگه داره بعد از کن. فل قول قول من یدعی و علا من یدعی خلافه البینه، این حرف تذکره بود. خب حالا اینجا ببینید اختلاف کردن در این موضوع. آقای حکیم در مستمسک حرفی داره که این تحالف هست یا اینکه نخیر جای یمین هست. اما اگه کسی بگه بگه تحالف هست، بگه بگه اینکه تحالف در اون جایی است که کلون یدعی امرن و یونکر و ما قاله الاخر. مالک میگه ما عقدی واقع ساختیم، من ضاربت تو شما قبل تو گفتید، ولی در رب شرط کردیم که ثلث مال شما باشه، بس عقد اینطوری بوده. عامل میگه عقدی واقع ساختیم، شما زارتان قبل تو، ولی شرط کردیم که نصف مال من باشه، بس کلون یدعی شیئا. این میگه عقد کان کذا، اون میگه عقد کان کذا. و یون کرما یقول الاخر، این چی میشه؟ جای تحالف میشه. اگر اینجور تقریر کنیم. اگر نه خیر بیاییم بگیم که رب مال مالک است کلن قاعدتن، رب تابع ماله، و اون وقت اون میخواه بگه از رب 50 تومن مال منه، این میخواه بگه نخیر 40 تومن مال شماست. حق با کیه؟ قولی که باید مقدم، قول مدعی نقیصه که مالک باشه، کدامشه؟ آیا حکیم آمده برده به اون مسئله ای که مصحب با دعوا میزانه یا قرض مقصود منت دعوا میزانه، اینو برده به اونجا که دیروز جناب علی میفرمود، اینو برده به اونجا گفت اگر مصحب با دعوا میزان باشه تحالفه، چون برای که مصحب به دعوا اینه که این میگه عقد وقع به هاذه الخصوصیه لا ما تقول، اونم میگه عقد وقع به هاذه لا ما تقول، بس کلون ید شیئن و یون کنما یقول الاخر، این طور جایی چی میشه؟ تحالف میشه. اگر بگیم غرض مقصود از دعوا چیست؟ غرض اینه که رب شما کم ببری یا بیشتر ببری، اصل اقتضا میکنه چقدر ببری؟ کم ببری. و ایشان چون مبنای آقای حکیم اینه که همیشه غرض مقصود از دعوا معیار است در تشخیص مدعی و منکر و فصل خصومت، نه مصب دعوا، نه از که ایشان هم گفتن که بله داریم نقل حالا من از عرض کنم همه چیز معلوم میشه از عرض بنده. خب عرض ایشان گفتن که چون غرض از مقصود از دعوا به قول ایشان در عقل متفقن و در اکثر شکتران است عدم زاید از طرف عامل جاری بشه و بس، این عرض کنم که در این صورت بایستی بگیم حق با مالک، چنان که عروه گفته. صاحب جواهر اینجا گفته جامع المقاصد، گفته تحالف. صاحب جواهر گفته که جامع المقاصد، گفته تحالف، هر چند در میان اصحاب ما کسی تحالف نگفته. در مستمسک صفحه 400 گفته جامع المقاصد، گفته تحالف، هر چند در میان اصحاب ما کسی تحالف نگفته، ولیکن اگر بحث برگرده به تشخیص خصوصیت عقد باید بگیم تحالف. صاحب عروه جای مقاصد را رد کرده و گفته به این که اگر مصحب با دعوا میزان باشه تحالفه، ولی غرض مقصود از دعوا میزان باشه بطلب قول المالک. بعد گفته جواهر آمده است، و البته بنده اینه در جواهر پیدا نکردم، شما اگر اینو پیدا کنید فردا بفرمایید از کجای جواهر بود، من ورق زده پیدا نکردم. گفته و اما ما اشکله فی الجواهر علی جای مقاصد، صاحب جواهر آمده به جامعه است اشکال کرده، گفته که شما میگید که کل من هما مدعین و منکرون، این در صورتی که نزاع در تشخیص ما وقع علیه العقد باشه، ولیکن بعد تعارض اصل آن است که عقد اونجور نبوده، اصل است که عقد اینجور هم نبوده، اصل عدم صدور عقد متشخصن به حاضر خصوصیه و اصل عدم صدور متشخصن به حاضر خصوصیه، و بعد تعارض برمیگنه به اصل آخر، اون اصل آخر کنامه، اون اصل است به این که اصل عدم ثبوت ما یدعیه العامل که اون زائد رو ادعا میکنه، مثلا اقلش متیقنه اون زائد ادعا میکنه. خب عرض کردم که ایشان گفتن که مبنی تحالف درست نیست، طرف صاحب جواهر از جهت که تحالف اصلا درست نیست. خب ولی از صاحب جواهر بود جاش پیدا نکرده بودم، مستمسک به جواهر اشکال میکنه، از جواهر نقل میکنه، ولی من جاش در جواهر پیدا نکردم. یک بحث دیگه اینجا هستی منتظر بودم بفرمایید، اون نفرمودید، و اون این است به این که این یک ربطی هم پیدا میکنه به مسئله 34 که رب آیا من اول وجوده مال عامله یا کل رب مال مالک میشه بعدن از مالک منتقل میشه به عامل، اونم اینجا اثر میذاره. اگر قابل بشیم کل رب مال مالک میشه به واسطه تبعیت و نمال المال، و همه مال مال مالکه، حالا عامل آمده ازش یک چیزی میخواد، عقل را باید بشین، اصل این است که بیش از اون عقل بهش منتقلش. اما اگر رب من اول وجوده مال عامل باشه، از اول وجودش ما نمیدانیم چقدر از این رب مال مالک چقدر مال عامل شده، اینم باید در نظر گرفت. با توجه به این ها چه باید بگیم؟ ما توجه به این مسئله در 34 ما گفتیم، عروه گفت و جواهر هم حتی در جای خودش گفت که الربح من اول وجوده مال کیه؟ مال عامله، اون سهمش، حسش از رب. خب بنابراین رب وجود پیدا کرده، ما نمیدونیم که این رب من اول وجوده چند اندازش مال مالک شده چند مال عامل شده. حالا چیکار کنیم؟ حالا به کلون ید یک چیزی. بله قاعدش این میشه، به نظر میشه که تحالف قوی باشه. حالا مطالعه کنیم شده برای فردا ببینیم چی باید بگیم.